بسم الله الرحمن الرحیم.
راجب امام حسین علیه السلام از آیات کریمه قرآن صحبت میکنیم. من اول اون دوتا آیه ای را که راجب امام حسین عرض میکنم، بعد چند تا حدیث یادداشت کردم که در شخصیت امام حسین علیه السلام از ائمه براتون میخونم. تأویل الآیات صفحه 635، این تأویل الآیات که دو جلده، صفحاتش مسلسله، جلد اولش تا صفحه 440، جلد دومش از 441 شروع میشه تا 900 تقریبا 50. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره الرحمن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قاطی شدند دو دریا، با هم ملاقات کردند. مرج البحرین یلتقیان، قاطی شدن دوتا دریا، یلتقیان، با هم برخورد کردن، ملاقات کردن. بینهما برزخون لا یبغیان، با اینکه دوتا دریاست، دوتا آبه، اینها بینشون یه فاصله است که بر هم دیگه غالب و پیروز و ظلم و چیره نمی شوند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، ای جن و انس، به کدام یکی از نعمتهای باطنی و ظاهری پروردگارتون تکذیب میکنید؟ یخرج منهما، خارج میشود از این دو تا دریا که با هم ملاقات میکنن، اللؤلؤ و المرجان، لؤلؤ و مرجان از اینها بیرون میاد. عرض میکنم خدمت شما که کسانی که در جریان دریاشناسی کتاب خوندن یا از اطلاعات عمومی برخوردار هستند میدونن که توی دریاها رودخانه های جاری است. یکی از اون بزرگترین رودخانه هایی که تو اقیانوس های جاری است معروف به گلف استریم. و جالبه که این رودخانه‌ای که آبشم گرمه کاملا توی دریا مشخصه، منتها خیلی عریضه، خودش یه دریاست که تو دریا جاریست. و دریاشناسان، یعنی اینایی که رفتن غواصی کردن تحقیق کردن، میگن این خودش جاریست و قاطی هم نمیشه. بسیاری از دریاها در یه مناطقی آب سرد آب گرم دارن، مخلوط نمیشن. از مسافرت گروهی و دست جمعی ماهیها، ماهیهای گروهی چند صد هزار دونه‌ای که از زیر دریا با هم مسافرت میکنن به مناطق سرد و گرم، تونستن پیدا کنن که حتی در سطح دریا نه، در زیر دریا هم جریانات آب سرد و گرم هست. این خودش یک به اصطلاح داستانهای جالبی داره توی این اطلاعات عمومی و دایره المعارفهایی که نوشته شده، خیلی جالبه. عرض میکنم که عجیبه دیگه، خداوند متعال آب را، با اینکه آب روانه و جاریست، اما توی دریاها و دریاچه ها میبینید که آبها با هم مرز دارن. ظاهر آیه اینه، مرج البحرین، دو تا دریا با هم دیگه قاطی میشن، اما یلتقیان، با هم ملاقات میکنن، اما بینهما برزخون لا یبغیان، مثل این که بین اونها یک برزخ، یعنی فاصله، برزخ و فاصله است که بر هم دیگه چیره نمیشن، بر هم غالب نمیشن، بر هم پیروز نمیشن. اینجوری نیست که یکی از دیگری رو از بین ببره، یعنی جریانات و رودخانه های دریایی، آب گرم، آب سرد و مرزهایی که هست همچنان در دریا محفوظه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، خیلی خدا نعمت داده به شما، آلا نعمت‌های باطنی رو بیشتر میگن، نعمت‌های ظاهری هم میگن. نعمت‌ها نعیم هم نعمت‌های ظاهری رو میگن هم نعمت‌های باطنی رو. آلا بیشتر نعمت‌های باطنی رو میگن. البته اختصاصی نیست ولی بیشتر اینجوریه. چرا نعمت‌های خدا رو شما تکذیب می‌کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این دریاها در اثر التقاء و برخورد لؤلؤ و مرجان بیرون میاد، غواصا میرن و سنگ‌های گران قیمت لؤلؤ و مرجان رو از توی عرض کنم که دریاها بیرون میآورن. این یه مختصری راجع به دریاها. قرآن کریم یک کتاب هدایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، در حقانیت شکی نیست، هدن هدایت راهنماست، اما للمتقین، کسانی که بخوان خود نگهدار باشن. آدم بلبشور رو قرآن هدایت نمیکنه. جالبه ها، قرآن کتاب هدایته ولی آدم بلبشور باید یه آمادگی داشته باشه. این چراغ نور میده برای هر کس؟ نه، کسی که بیاد از بیرون بیاد زیر این چراغ قرار بگیره کتاب بخونه. این چراغی که اینجاست کسی بخواد از نورش استفاده کنه نمیتونه تو این پارکینگی که درست کردن، زمین صافی که روبروی این خونه هست، اونجا وایسته بگه از این کتاب میتونم استفاده کنم. باید یه تکونی بخوره، یه حرکتی بکنه. نگید که چرا قرآن هدایت است برای متقین. خب اگه آدم متقی بشه که متقیه دیگه. نه، متقی یعنی کسی که زمینه تقوا رو داره، تقوای اولیه رو داره، میخواد تکون بخوره. بالاخره باید تکون بخوره تا بتونه استفاده کنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، شکی در حقانیتش نیست، منتها هدایت برای متقینه، یعنی کسانی که یه تکونی بخورن، یه حفاظتی داشته باشن. والا این کتاب هدایت سرتاپاش نور و هدایته برای کسی که الان منغمر و فرو رفته در آلودگی ها. هدایت میکنه؟ اصلا گوشش نمیشنوه. نمیشه. فرض بفرمایید که تو فرودگاه بلنگو مرتب پیج میکنه، کیا میشنون؟ اونایی که گوش میکنن، منتظر یه خبری هستن که ببینن هواپیما نشست، مسافرشون اومد یا نه. اما کسی که مسافر نداره، اونجا داره آدامس میفروشه، اصلا پیجا رو نمیشنوه. همه جا همین، همه چی همینطوره. از نعمتها هر چقدر عموم بشه، عده خاصی استفاده میکنن، اونایی که بخواهن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن هدایت است برای کسانی که تقوای اولیه رو داشته باشن، برن رو پله اول، سکوی اول بیستن، بعد با قرآن پرواز کنن برن تا الی لا نهایه. خب این قرآنی که کتاب هدایت، معلم داره، باید معلم داشته باشه که کتاب خودش آورده. شما در دنیا کتابی رو میشناسین که معلم نداشته باشه؟ نه. میشه کتاب معلم نداشته باشه؟ میشه کتاب راهنما نداشته باشه؟ اصلا نمیشه. هر کتاب معلم داره. چطور بعضی ها، این آقایان، خیلی از دانشمندان اهل تسنن و خیلی از مدعیان روشنفکری امروز میگن قرآن خود بسنده است، یعنی معلم نمیخواد؟ بابا هر کتاب معلم داره، این دیگه دو تا چهار تاست. معلمش، اولین معلمش عقلا کیه؟ کسی که آورده. ما بهش بگیم که آقا جون من، شما همینو میخواستی بگی؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، همینو میخواستی بگی؟ یا بیشتر از این میخوای بگی؟ حرفی بیشتر از این داری؟ اون حق داره بگه چی؟ بگه من حرف بیشتر از این دارم. حرفاشو بزنه، بعد بگه من رفتم خدا حافظ، بعد از من معلم اینه 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 اینه. همین کارم کرده پیغمبر. به وجهه های مختلف و رویه های مختلف و به معرفی های مختلف معلمین قرآن رو معرفی کرده. حالا یکی از معلمین قرآن امام صادق علیه السلام، انجابر الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینیم که آیا معلمین قرآن راجع به این آیات چیزی فرمودن یا نه. خیلی چیزا فرمودن. فی قوله عز و جل مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا با هم قاطی شدن و ملاقات کردن، برخورد کردن. قال علی و فاطمه تو، این دوتا دریا، علی و فاطمه هستن، دریان آب زلالن، بی ساحلن، دارای سنگها و موجودات گران قیمتن. شناخت شخصیت اونها زورق میخواد که انسان در اونها غواصی کند. چراغ میخواد که در اون با اون چراغ راه بیابد. راه میخواد که در اون راه حرکت کند. دریان چقدر قشنگه. کلام خداست دیگه، کلام وحیه. مرج البحرین، دو تا دریا با هم برخورد کردن در ازدواج علی و فاطمه. بحرینن یلتقیان، با هم ملاقات میکنن. بینهما برزخون لا یبغیان، بین اینها یک احترامی است، یک فاصله است، یک مرزی است. در این حالی که هر دو دریای بزرگ و نامتناهی و بی ساحلن، اما بین اینها برزخی است، فاصله است، مرزی است. لا یبغی علا علی فاطمتو ولا تبغی فاطمتو علا علی. هیچ کدوم بر هم دیگه به اندازه کوچکترین جمله بر هم چیره نمیشن. خیلی حرف داره این. از اینجا معلوم میشه که علی و فاطمه کفن. علی دارای ولایت مطلقه کبرا، فاطمه دارای ولایت مطلقه کبرا. علی ابو الائمه، فاطمه ام الائمه. اجازه بدید یه ذره بشناسیم اینها را، چون شما جوانها در دنیای امروز دیگه فرصت دیگری که برید فاطمه شناس باشید، علی شناس باشید ندارید. این علی و فاطمه دو تا دریایی هستن که بر هم دیگر بغی و ظلم و تجاوز و چیره و غلبه نمی کنن. هر دو آرام در کنار هم هستن. از اینجا معلوم میشه که هر دو برابرن، هر دو مساوی هستن. جالبه روایاتی که در باره شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها داره. خب حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مظلومیت ها داشتن، خیلی. یکی از مظلومیت هاشون بود که در شب عروسی مادر بالا سرشون نبود و در کنارش اسماء بود که خدیجه با شرط کرده بود که دختر مرا در شب عروسی رعایت کنی داشته باشی. پیغمبر اکرم وقتی اومد این دوتا رو دست به دست داد، خانوما بهتر میفهمن من چی میگم، منم احساسشو خیلی ندارم، دخترها بهتر میفهمن، عروس جدا بهتر میفهمن. دخترها حرفای خصوصیشون رو به مادرشون میزنن و این مظلومیت و تنهایی از زهرا هم به زینب ارث رسیده. زینب هم شب عروسی مادرش در کنارش نبود، بی مادر بود. فاطمه هم همینطور. در شب عروسی روایاتی داره که وقتی پیغمبر اکرم دست فاطمه رو گذاشت رو دست علی و میخواست کوچ بده به خانهشون، گفت یا علی اطع فاطمه، از فاطمه اطاعت کن. به فاطمه هم گفت یا فاطمه تو اطیعی علیان، با علی با اطاعت برخورد کن. دو تا دریای همسد بودن، لذا اون لحظات آخره شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، وقتی سر فاطمه به دامن علی بود گفت پسرمو هرگز زنی نبودم برای تو که از امر تو، از فرمان تو مخالفت کنم. یه جایی حضرت زهرا سلام الله علیها از علی اطاعت کرد، به توصیه علی امر نکرد ولی توصیه کرد. خیلی برای فاطمه سنگین بود در تاریخ زندگیش، خیلی براش سخت بود بگه نه. لذا نگفت نه، اما پیام خودش رو رسوند. در چند روز بعد از داستان در و آتش و مریضی و سقط جنین، اون دو نفر خلیفه اول و دوم اومدن گفتن ما میخوام عیادت کنیم. اونا هم قصد خیر نداشتن، میخواستن بگن که ما رفتیم فاطمه رو راضی کردیم، با هم صلح کردیم. گفتن که اجازه بگید از فاطمه با هم ملاقات کنیم. امیرالمومنین وارد منزل شد، گفت فاطمه جان این دو نفر میخوان با تو دیدار کنن، از تو عیادت بکنن. گفت من خوش ندارم. گفت به من گفتن، خواهش کردن، اصرار کردن. گفت البیت و بیتک. برای همه خانما درسه، برای همه عالم درسه. گفت البیت و بیتک والحرت و زوجتک. یه تعبیر دیگه هم داره، والامت و زوجتک. فاطمه با اون مقام گفت خانه خانه توست، کنیز تو همسر توست، والامت و زوجتک. دو تا من احساس دارم، یک احساس انشاءالله محب بودن و تشیع و اینا، وقتی به زندگی حضرت فاطمه میرسم، وقتی تو خونم معمولا مطالعه میکنم متأثر میشم. یکی هم احساس مادری میکنم، احساس میکنم با مادر ما اینا چه کردن. مرج البحرین یلتقیان، ام الائمه است، اونم ابو الائمه است. خیلی من این روایت رو دیدم، حالا یه وقت ممکنه جمع کنم برای شما بخونم. ائمه میفرمان ما هر وقت میخوایم بریم در خونه خدا به فاطمه متوسل میشویم، مردم به ما متوسل میشن، ما میریم در خونه فاطمه. لذا بانوان آقایان، هر وقت خیلی مشکل دارید برید در خونه امام زمان، امام زمان رو به مادرش فاطمه قسم بدید، امام زمان دستشون رو بگیرید، دنبالشون حرکت کنید در خونه حضرت فاطمه. ردخور نداره. خود ائمه میفرمایند که ما در مشکلاتمون میریم در خونه فاطمه و به او توسل میکنیم و او را واسطه قرار میدیم و به او تقرب میجوییم. یه نکته هم عرض میکنم، ابو الائمه، ام الائمه، این اب و ام دو تا جنبه داره، یکی جنبه فیزیکی و مادی و صلبی داره. پدرم امیرالمومنین پدره و ائمه از صلب امیرالمومنین هستند و از دامن فاطمه هستند. این معنای فیزیکی و ظاهریشه، فیزیولوژیکیشه. از نظر فیزیولوژیکی، از نظر زیستشناسی، از نظر فیزیکی، ائمه از نسل امیرالمومنین و از زهرا هستند. در اینش بحثی نیست. اما یه معنای دیگه هم داره، معنای دیگه همان است که پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. پدر مهر پدری دارد، پدر مهر سرپرستی دارد، پدر قیم زندگی فرزندانه، پدر مدیر و مدبر زندگی فرزندانه، پدر قصه خور زندگی فرزندانه، پدر جمع جور کننده زندگی فرزندانه، پدر نقشه کش و تدبیر کننده و ساماندهنده زندگی فرزندانه. ساماندهی زندگی فرزندان دا خداوند طبیعتاً به دست پدر قرار داده. این که می فرماد انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی قید از فراتر و بالاتر از مسئله فیزیکی و جسمانی و فیزیولوژیکی، من و علی پدر این امت هستیم، قصه خور این امت هستیم. توی مسائل عاطفی من وقتی وارد میشم خودم رو نمیتونم کنترل بکنم، خیلی حرف دارم، یعنی چون خودم خیلی مسائل عاطفی رو وجدان میکنم، درک میکنم و خیلی تو مسائل عاطفی غرق هستم. این که ائمه میفرمان هر شیعه‌ای هر جا مریض بشه ما عیادت ازش میکنیم. خیلی حرف شد برای ذهنهای کند ما قابل قبول نباشه، ولی وقتی بگیم اینا پدرن. یه روایتی رو نوشتم اتفاقا امشب، ممکنه بخونم براتون، فرصت بشه بخونم. امام حسین علیه السلام رفتن سفر عمره، تو راه مریض شدن، تا به امیرالمومنین خبر دادن، امیرالمومنین هم خیلی کار داشت، خیلی گرفتاری داشت، از مدینه حرکت کردن، اومدن تو یکی از منازل بین مکه و مدینه، با اون سختی هم مسافرن، امام حسین پیدا کردن، بهش رسیدن، دستور دادن یه شتر براشون قربانی کردن، برای سلامتی امام حسین یه شتر قربانی کردن. محبت پدره. لذا وقتی میشنوید میگن که ما ائمه اینجوری هستیم که هر وقت یکی از شیعیانمون در هر گوشه عالم، شرق و غرب عالم، وقتی مریض میشن به عیادتشون میریم، وقتی دعا میکنن آمین میگیم، ما براشون دعا میکنیم، وقتی اینا ناراحت میشن ما برای ناراحتیشون ناراحت میشیم، وقتی خوشنود میشن ما برای خوشنودشون خوشنود میشیم. این مال پدریه، اون پدری روحانی و معنوی، اون سرپرستی و اون قیمومت. میخوام بچه ها بهتون بگم که چجوریه لذتش و سنخش رو متوجه بشین. گاهی دیدی یه بزرگتری پیدا میکنی، پدرت نیست، فامیلت هم نیست، پسر خالت هم نیست، ارتباط خونی هم نداره با تو، اما میسوزه برای تو. این از همون سنخه، این همون ارتباطه، این همون رابطه است، همون رابطه معنوی است، برای تو میسوزه. و آدم تعجب میکنه که چطور یه نفر غریبه اینقدر برای من دلسوز باشه، اینقدر برای آدم قدم برداره. آخه همه چیز پاسخش پاسخهای مادی نیست، مالی نیست، فیزیکی نیست، دنیایی نیست، جسمی نیست. آدم میبینه که البته در این دور زمان ما به خاطر اینکه مردم زندگی طبیعی ندارن از این چیزا خیلی کمه. این مال اون سنخ پدره. یه چیزایی رو من در طول تاریخ خوندم از استادا نسبت به شاگردا، تو همین خط پدری امیرالمومنین علیه السلام. بچه ها بریم در خونه فقها و محدثین و اونا که در خونه اهل بیت ارتزاق کردن، از آبشخور اونها سیراب شدن، از پیمانه های اونها برداشتن، از دریای زلال علم اونها، معرفت اونها، رحمت اونها، رأفت اونها برداشتن. اینا خیلی فوق العاده‌اند. این رحمت پدران است. وقت فاطمه کیست؟ ام الائمه. ارتباط پدر رو با مادر، یعنی فرق پدر و مادر رو نسبت به بچه ها شما همه میدونید. پدرم محبت داره، حقم داره، حق پدرم بیشتر از مادره از نظر شرعی، اما عاطفه مادر بیشتره. لذا پیغمبر میفرماید سه بار بر مادرت محبت کن و احسان کن، یک بار بر پدر. این از نظر عاطفه است. لذا مادر از نظر عاطفه یه چیزی دیگه است. حق مادر رو امام سجاد علیه السلام در 4-5 خط میگن، حق پدر رو در 1 خط. وقتی میخوان حضرت رضا علیه السلام رأفت و رحمت امام را به ملت خودش، امت خودش و مأمومین خودش و شیعه خودش بیان کنن، میگن الامام الام البره علی الولد الصغیر. امام مهرش و معرفتش و محبتش و رأفتش و توجهش نسبت به شیعیانش و مأمومینش مثل مادر مهربان است نسبت به بچه خردسال. یعنی محبت میکنه، نگهداری میکنه، اما عیبجویی هم نمیکنه، مسامحه میکنه، میگذره، سخت نمیگیره، به خود امروزی ها گیر نمیده برای بچه. امام یه همچین کسیه. وقت حضرت زهرا سلام الله علیها که یه بحریست که با امیرالمومنین ملاقات میکنه، ام الائمه است. ببین چه خبره، یعنی پناهگاه برای پدران است. پدران امت پناهشون دامن و آغوش گرم فاطمه است. چه خبره؟ پدری که اونه
حضرت زهرا ام الائمه است، حتی ام پدرشه، فاطمه ام ابیها، پناهگاه پدرشه. هر وقت رسول خدا خسته میشد میومد مینشست کنار فاطمه، فاطمه برای من سخن بگو، فاطمه خودتو به من نشون بده، پاشو را برو فاطمه، میخوام در کنار تو باشم. این فاطمه است، این ام الائمه است. مرج البحرین، دوتا دریا با هم قاطی شدن، با هم ملاقات کردن، لا یبغیان، به هم ظلم نمی کنن، به هم بغ نمی کنن. در یه روایت دیگه داره که و بینهما برزخ و لا یبغیان، برزخ پیغمبره، شخصیت چند بعدی پیغمبر اکرم بین دوتا دریاست. این دوتا دریا با هم ملاقات میکنن، اما شناخت پیغمبر، ملاک پیغمبر، احترام پیغمبر برای اونها هست. و بینهما برزخ، این که عرض میکنم این دوتا دریا با هم کفن و برابرن، یعنی این، یعنی امیر المؤمنین ابوالائمه است، قیم تمام امام ها و پدر روحانی و جسمانی تمام امام هاست، و حضرت زهرا سلام الله علیها ام الائمه است. حتی این تعبیر رو خود پیغمبر فرموده، فاطمه ام ابیها، فداها ابوها، پدرت فدای تو باد، قربون تو باد، فداها ابوها، فاطمه ام ابیها. فاطمه پناهگاه پدرشه، مرکز عاطفه پدرشه، طیف مغناطیسی بی نهایت قوی برای پدرش است. نمیتونم بگذرم از این بحث، یه چیزایی به نظرم میاد عرض میکنم. آقایان و بانوان، مخصوصا بانوان، مادران، تربیت فرزندان ریشش، اساسش، پیش عاطفه است، مهره، عاطفش مهره. خدا هم خدای همه مهره، اسمش الرحمانه. خدا هم فرزند رو در دامن و در حجر مادر قرار داده که مادر دامنش دامن مهره، و این همه حقی که برای مادر هست به خاطر مهرشه، و هر کی کسی رو بیشتر دوست داشته باشه بیشتر حق داره. لذا پیغمبر بیشتر امت رو دوست داره، حقش از همه بیشتره. بعد امیرالمومنین و فاطمه بیشتر از همه دوست دارن، حتی از پدران ما و مادران ما، ما رو بیشتر دوست دارن، حقشون بیشتره. بالاتر از اونها خداست که خدا از همه حقش بیشتره، چون از همه بیشتر ما رو دوست داره. بندگانش، بندگان کافرش هم دوست داره خدا، بندگان فاسقش هم دوست داره، بندگان فراریش هم دوست داره. لذا همیشه نمیگه ای مؤمنان، میگه ای فاسقان، ای کسانی که بر خودتون اسراف کردید، ای بدها برگردید بیایید، به خاطر اینکه بندگانشو دوست داره. و فاطمه دریایی است که از این دریا گوهرهای گرانبها، لؤلؤ و مرجان در میاد. این روایت بخونم بعد بقیهش عرض کنم. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین. دو تا دریای بی ساحل بی نهایت مواج و خروشان با هم برخورد میکنن، هیچ کدوم بر هم اضافه نمیارن، کم هم نمیارن. از این دو تا دریا لؤلؤ و مرجان بیرون میاد. لؤلؤ و مرجان حسن و حسین است. حسن و حسین کیا هستن؟ حسن و الحسین امامان قاما و قعدا. حسین کیست؟ ابوالائمه، هو الامام، ابن الامام، اخ الامام، ابو الائمه التسعه. نه تا امام از فرزندان او هستند. یعنی چیه این؟ یعنی خط امامت در دامن مادری چون فاطمه به وجود اومده، تربیت شده، از اونجا آغاز شده. یعنی خط امامت خط عاطفه است، خط جذبه است، خط مهره، خط رأفته، خط قیومیت، خط داشتن دیگرانه، سایه اونا سایه رحمته. اگه یادتون باشه دیشب و پریشب راجع به این آیه صحبت میکردیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. دو تا سهم از رحمت خدا، این دو تا سهم که تعبیر کردم دریای رحمت، همین دو تا دریا هستن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
لؤلؤ و مرجان از این دوتا بیرون اومده، یعنی حسن و حسین حاصل این دوتا دریا هستن، اساره این دوتا دریا هستن، خلاصه این دوتا دریا هستن، تزکیه شده این دوتا دریا هستن. خیلی حرفه. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. لذا به ما سفارش کرده اند که در خانواده ای که فرزند صالح میخواد تربیت بشه، چتر سایه انداز و حاکم بر اون خانه باید مهر باشه، محبت باشه. وقت میره تو خیلی ریزکاری ها دیگه، نمیخوام بگم فقط برای مادران و پدران، یک کوچولو میگم، پدری که از بیرون بیاد و فرزند خودشو ببوسه چقدر ثواب. پدری که مادری که از بیرون بیاد و فرزندان خودشون رو در آغوش بگیرن و به سینه بچسبونن، این کارو کردن، هم گفتن هم ائمه این کارو کردن. آقایان، دنیای امروز و پسران و دختران جوان که خیلی از شما دلتون برای خارج میتپه، برای خارج رفتن، درس خوندن، موندن، میگید اونجا خیلی راحته، همه چی اونجا خوبه، فقط عاطفه نداره. عاطفه نیست، یعنی یک کارخونه فول اتوماتیکی است که موتورشو که روشن میکنه فقط یه مسئول اونجا موتورشو روشن میکنه، خوب کار میکنه دستگاه، اما این پیچ که در کنار این مهره قرار گرفته هیچ ارتباط روحی و معنوی با این مهره و این مهره با این پیچ نداره. تمام دنیای اروپا اینجوریه، عاطفه نیست. و با تمام مشکلاتی که در کشورهای اسلامی هست، در کشور ما هست که میگید مشکل کار نیست، نمیدونم چیه، با تمام اینها بزرگترین امتیاز تشیع و مسلمانان و مخصوصا شیعه این عاطفه‌شه. کجا داریم اینو؟ ام الائمه یعنی پناهگاه پدران، امام یعنی پدر، پناهگاه پدرانه. اگه از اینجا بخوام تو مسائل تربیتی برم خیلی پرت میشم دیگه، راجع به امام حسین باید صحبت نکنم، اما به خانما عرض میکنم، پناهگاه پدران شما مادران هستید و چتر عاطفی تربیتی در همه ابعاد بچه‌ها شما مادران هستید و شما هستید که هم پدران را جمع جور میکنید، هم فرزندان رو، و میبینین تجربتاً هم میبینین. و فاطمه این بود، ام الائمه. من چون خودم عرض میکنم خیلی تو مسائل عاطفی سوژه دارم و ذهنم قلبم کار میکنه، خیلی وقت این روایاتی که راجع به زندگی امام حسن، امام حسین با امیرالمومنین، با حضرت فاطمه برخوردشون، مهمونیشون، رفتن آمدشون نگاه میکنم، میبینم سر تا سر عاطفه است، سر تا سر مهره. و امام حسن و امام حسین که امام حسن امام حسین شدن، منهای اون جنبه های معنوی و روحانی از نظر ظاهری و جسمی و تربیتی و در دامن، اونا انسان بودن، انسان بودن، این عاطفه ها تربیت کرده. پس آیه اینه، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. امام باقر علیه السلام می فرماد بحرین علی و فاطمه، نه علی بر فاطمه نه فاطمه بر علی چیره می شود و غالب می شود و زیاد می آورد، از اون دوتا که دو بحر همسان و همسط و همگون هستن، لؤلؤ و مرجانی خارج میشه که حسن و حسین هستن. حسن و حسین هم لؤلؤ و مرجان، هم همون لؤلؤ همون مرجانه، هر دو سنگ گرانبها هستن، رنگشون فرق داره، زمانشون فرق داره، وظیفه‌شون فرق داره، کارشون فرق داره، ولی هر دو گوهر گرانبایه بیرون آمده از این دو دریای نامتناهی هستن. الحسن و الحسین امامان، قام و قعد. خیلی عجیبه. اون وقت با همین یک کلمه معلوم میشه که این روایاتی که میگوید که اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفتن که امام حسن از ما دختر من خواستگاری کرده بدیم، فرمود که ندید، اون زیاد زن میگیره و طلاق میده، همشو دشمنان امام حسن به امام حسین جعل کردن و ساختن. خب اب نداره، تو کتابای امام وارد شده. یعنی حسن و حسینی که از زبان پیغمبر، از زبان فاطمه، از زبان امیرالمومنین اینجوری شده، اینجوری میشه که بفهمید دخترتون رو به حسن ندیم، به حسین بدین. و المستشار معتمن، خوب ساختن، المستشار معتمن، چون با اون مشورت میکنین اون زیاد طلاق میده، به اون ندیم به حسین بدین. یعنی اگر امیرالمومنین همچین کاری کرده باشه، خط بطلان کشته بر تمام گفته‌های خودش از اول عمرش و در تمام گفته‌های پیغمبر از زمان تولد امام حسن و امام حسین. و اینا رو دشمنان ما و دشمنان اهل بیت و اونایی که میخوان اسلام را زمینی معرفی کنن، تشیع رو زمینی معرفی کنن، اینها الان دارن نشر میدن، مانور میدن روی اینها. و این دوتا دریا لؤلؤ و مرجان دادن. حالا اجازه بدید که یکی دوتا هم از این روایات جالب براتون بگم. اول اون روایتی رو که عرض کردم که عاطفه پدری امیرالمؤمنین بر من خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود که وقتی مطالعه کردم دیدم که چقدر اینا دریای عاطفه بودن، با عاطفه تربیت کردن، با مهر پیش رفتن. و این مهر در اروپا نیست، یعنی پاتو که از مرز بازرگان بذاری بیرون دیگه پیدا نمیشه، مگر تو مسلمان ها، مگر شیعه باشه. کارو خوب انجام میده، فول اوتوماتیکه دیگه، میگم ماشینه دیگه، خوب کار میکنه، موتورش خوب حرکت میکنه. اما نزدیکترین پیچ و مهره ها اصلا دیگه خبر ندارن، خبر عاطفی. روایت رو توجه بفرمایید. امشب عوالم رو آوردم، شیخ عبدالله بهرانی از شاگردان و همکاران مجلسی بوده در نوشتن بهار، در جلد 17 که مربوط به امام حسین علیه السلامه. روایت از خیلی جالبه. ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الحسین ابن علی خرج مؤتمرا فمرض فی الطریق. امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد برای سفر عمره، در راه مریض شد. فبلغ علیان علیه السلام ذلک و هو فی المدینه. خبر رسید به امیرالمومنین که حسینت مریض شده. خب میتونست طبیب بفرسته، میتونست افراد بفرسته. عاطفه رو شما نگاه کنیم پدران. فخرج فی طلبه. خود امیرالمومنین از مدینه بیرون آمد دنبال عیادت فرزندش حسین. فادرکه به سقیا، در یه جای به نام سقیا او را پیدا کرد. و هوا مریضون بها. فقال ما یا بنیه ما تشتکی. چته؟ حالت چطوره؟ فقال اشتکی رأسی، سردرد شدید دارم. فدعا علیون به بدنتن فنهرها، یک شتر چند ساله خرید و برای سلامتی حسین ذبح کرد. این ذبح حیوان، شتر، گوسفند، اینا خیلی مهمه. از من میپرسین مردم تو خونتون ذبح کنید. یکی گفت یه مشکلی پیدا کردن، گفتم تو خونت یه گوسفند بکش. گفت آپارتمان طبقه 4 گفتم اب نداره، 1000 تومان به اون قصاب بده تو آسانسور میاره بالا، تو آشپز خونت بکش. این که خون در محیط زندگی انسان جاری بشه و در کنار مریض خیلی مهمه. پولشو نمیشه بدیم، همش که پولشو میگه بدیم که. اینا سنت‌های اسلامی، سنت‌های انبیاست. خون بشه. فدعا به بدنتن، بدنه یادم نیست الان که شطور 6 ساله چقدر قوی ترین و بزرگترینه. فنهرها، شطور رو نه کرد. و حلق رأسه، سر امام حسین علیه السلام را تراشید. و رده الی المدینه، برد به مدینه. فلما برع من وجعه اعتمره، موقعی که امام حسین خوب شد دوباره سفر عمره رو ادامه داد. این عاطفه است، این دریاست، دریای مهره. منتها چه کنیم، امام حسین انقدر عزیزه که وقتی در راه مکه و مدینه سفر عمره سردرد میگیره، امیرالمومنین علیه السلام میدود یا بنی ما تشتکی، یا امیر المؤمنین. جات خالی بود. یه جمله عرض میکنم، از روی اسب افتاد به رو افتاد. یکی سنگ پرتاب میکرد، یکی با نیزه میزد، یکی با شمشیر میزد.
با زحمت تونست خودش رو بلند کنه، بلند کرد دوباره به رو افتاد. اونقدر بدنش زخم برداشته بود به هر طرفش که به زمین می رسید آزرده می شد و تاب تحمل نداشت. یا امیرالمومنین، شما در کنار امام حسین شطر 6 ساله کشتی برای سلامتی امام حسین، ولی نبودی در گودال قتلگاه اون ملعون از خدا برگشته وقتی رو سینه فرزندت حسین نشست، حضرت فرمود منو میشناسی؟ میدونی من فرزند فاطمه هستم؟ گفت با اینکه میشناسم میخوام سرتو از تنت جدا کنم، بر اینکه اتمام حجت شده باشه، فرموده باشه، حالا که میخوای سرمو از تنم جدا کنی جرعه آبی به من بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.